بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبا الغسل المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. جزای اختصاصی بحث کلاهبرداری. کلاهبرداری چیه عزیزان؟ کلاهبرداری یعنی طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، ما میرسیم به بحث ماده یک، اما خود کلاهبرداری. ببینید، کلاهبرداری فردی بیاد چیکار کنه؟ فردی بیاد مانور متقلبانه بده. اول اینو بگم که کلاهبرداری جرمش جرم مرکبه. جرم مرکب خب جرمی هستش که از چندین عنصر تشکیل شده، که کلاهبرداری هم از سه عنصر تشکیل شده. جرم مرکبیه، جرم ساده‌ای نیست، یعنی از یک عنصر تشکیل شده باشه، نه، از سه تا عنصر تشکیل شده. اگه یک کدوم از این سه تا عنصر اگه نباشه، جرم کلاهبرداری محقق نمیشه. اولی پس چیه؟ اولی مانور متقلبانه است، یعنی طرف توسل به وسایل متقلبانه کنه برای اینکه، دومی عنصر، برای اینکه طرف رو فریب بده. و چه اتفاقی بیفته که این مهمه، که حضرت استاد آبدی فرمودن که آقا مال متعلق به دیگری رو ببره، نه اینکه مال خودش رو ببره. فرض کنید طرف بیاد مانور متقلبانه، توسل به وسایل متقلبانه کنه، خب مثلا بیاد با یه ترفندی دیگری رو فریب بده تا خودروی خودش رو که داخل خونه این فرده بگیره ببره. خب این دیگه کلاهبرداری محسوب نمیشه. کلاهبرداری گفتیم آقا توسل به وسایل متقلبانه، دوم طبق ماده یکش، دوم چیه؟ فریب دادنه. سوم چیه؟ سوم این استش که آقا بیاد مال متعلق به دیگری رو ببره. خب این سه تا عنصر رو باید در نظر بگیریم. پس رفتار مجرمانه و اوضاع و احوال نظر میگیریم، و نتیجه جرم چی میشه؟ نتیجه جرم این هستش که آقا به دیگری ضرر و زیان بزنه، آقا مال متعلق به دیگری رو بگیره ببره، به این صورته. و اینکه توی بحث همین کلاهبرداری، خب ما یکی از چیزایی که داریم آقا سوء نیت عام و سوء نیت خاص. من قبل از اینکه تقسیم بندی کلاهبرداری ها رو بکنم، خب به چه صورتی حضرت استادمون حاج آقای عابدی عزیز، دوست داشتنی ما، چه نظراتی دارن، اینجا قبلش اینا باید بگم. سوء نیت عام همون رفتار ارتکابی، فعل ارتکابی که انجام میده، یعنی علم به مجرمانه بودن مانور متقلبانه داره، عمد و اراده آگاهانه نسبت به استفاده از وسایل متقلبانه، توسل به وسایل متقلبانه رو داره. این میشه سوء نیت عام. اما سوء نیت خاص یعنی اینکه طرف چیو قصد چیو داره؟ قصد اینو داره که مال متعلق به دیگری رو بگیره چیکار کنه؟ ببره. مال دیگری رو بگیره ببره. خب این قصد چی داره؟ قصد اضرار داره، قصد ضرر رسوندن به مالک و انتفاع اون فرد داره. خب این میشه کلاهبرداری. خب کلاهبرداری ساده داریم، بخش کلاهبرداری سنتی داریم. کلاهبرداری سنتی خب مشخصه دیگه، یعنی که طرف از مواردی نیست که کلاهبرداری شبکه‌ای باشه. خب ما دو نوع داریم، کلاهبرداری شبکه ای و کلاهبرداری سنتی. سنتی خودش به دو دست تقسیم میشه: کلاهبرداری سنتی ساده، کلاهبرداری سنتی مشدد. باز تو خود مشدد، حالا تو بحث ساده سنتی، ببینید اینجوری کلاهبرداری سنتی مشدد، بخشید کلاهبرداری ساده، قاطی کردم یه لحظه، ببینید کلاهبرداری سنتی نگفتیم، گفتیم شبکه‌ای. یکی دیگه هم هست که کلاهبرداری رایانه‌ای هم بهش میگیم. حضرت استاد عابدی میفرماد آقا کلاهبرداری سنتی رو ما باید اینجوری تقسیم کنیم، بگیم که آقا کلاهبرداری سنتی اینطوره که ما ساده داریم، سادهش این نیستش که آقا، یعنی اینکه توسل به وسایل متقلبانه یا یکی از اون عنصرها نباشه، نه، هر سه تا عنصر نیازه، باید هر سه تا عنصر باید وجود داشته باشه. خب این یه دونه. بعد از همه مهمتر، سنتی ساده چیه، مشدد چیه؟ اگه قانون ماده یکه، من اینجا ماده یکه قانون تشدید مجازات رو بیارم، خب اینجا میگه هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها و یا کارخانه ها و یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد. ببینید اول توسل به وسایل متقلبانه کنه، بیاد به وجود شرکت ها یا تجارت خونه ها، مثل همون کلاهبرداری که موبایل آیفون ایجاد شده بود. بعد به همین صورت میگه آقا قانون تشدید مجازات ماده یکش میگه هر کس از راه حیله تقلب مردم رو به وجود شرکت ها چه کنه، فریب بده. پس اول توسل به وسایل متقلبانه، دوم فریب دادن، یا به امور غیر واقع امیدوار نماید، یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند، و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند، و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال و یا اسناد یا حوالجات یا قبوز و یا مفاصل حساب و امثال آنها را تحصیل کرده. ببینید تحصیل کرده، یعنی مال خودش نیست، مال متعلق به دیگریه، و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب، و علاوه بر رد اصل مال به حسابش به حبس از 1 تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود. خب اینجا ببین، از اول هر کس تا محکوم می شود، خب اینجا داره داداش داره در مورد کلاهبردار سنتی ساده میگه، این یادتون باشه. اما از این به بعد که میگه در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سگانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها، ببینید اینو میخوام بگم، سرتون رو درد نیارم، میخوام بگم آقا کلاهبرداری این استش که انسان بیاد از این سه تا عنصر استفاده کنه. اگر ببینید حضرت استاد عابدی اینطور فرمودن، گفتن آقا علاوه بر اینکه رد اصل مال به حساب به صاحبش انجام میده، خب چیکار میکنه؟ اگر زیر 100 میلیون باشه، آقا ماده 104، ماده 104 قانون مجازات، خب میگه که آقا طبق ماده 104، خب میگه آقا تو این موارد، خب زیر 100 میلیون، من الان ماده 104 رو آوردم، تو یکم پایین تر که اومده گفته آقا کلاهبرداری هایی که زیر 100 میلیون باشه از جرائم قابل گذشت. تو قانون های قبلی خب تو قانونهای قبلی میگفتش آقا کلاهبرداری کلن هر جوری حساب کنید شما چیه؟ آقا کلاهبرداری از جرم غیر قابل گذشته. اما وقتی که قانون مجازات اسلامی تو سال 99 تغییرات اصلاحی خورد، خب چه اتفاقی افتاد؟ یکی از این اتفاقات بزرگی که میتونیم بگیم کلاهبرداری ها بود، که گفت آقا زیر 100 میلیون قابل گذشته و زیر 100 و بالای 100 میلیون میشه غیر قابل گذشت. حالا این مهمه. خب آقا تو ماده 104 اگه از اولش بخونیم، میگه علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات حد و فصل حد غصب، این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت میباشن، خب این چند تا ماده رو میگه. بعد میگه آقا املاک و اراضی که متعلق به اشخاص خصوصی باشه، یعنی اینکه آقا املاک و اراضی که متعلق به دولت باشه غیر قابل گذشته. بعد میاد جلوتر میگه که جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری، ببینید کلاهبرداری موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36 این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود، در صورت داشتن بزهدیده و سرقت موضوع به شرطی که ارزش مال مورد سرقت 20. حالا اینو میخواد بگم که این واسه من مهمه که آقا تبصره را، یا اصلا تبصره را اگه نگاه کنید، میگه حداقل و حد اکثر مجازات های حبس تعزیری درجه 4 تا درجه 8 مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل مییابد. معلوم ماده 36 قانون مجازات اسلامی را اگه بیارم، میگه در خصوص نحوه انتشار حکم محکومیت را مقرر داشته که حکم محکومیت قطعی در جرائم حد محاربه، افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه 4 و نیز کلاهبرداری بیش از 1 میلیارد، یعنی 100 میلیون تومان، موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد، در یک روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر میشه. آقا اینجا چی میگه؟ من قاطی کردم. ما اینو باید بگیم که آقا تو ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اینها کلاهبرداری میگه آقا به حبس 1 تا 7 سال. بعد شما اومدید ماده 104 چی گفتی؟ گفتیم که آقا تو ماده 104 ما گفتیم که کلاهبرداری زیر 100 میلیون قابل گذشته. بعد تو تفسیر چی گفت؟ گفتش آقا به نصف تقلیل پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگه فردی کلاهبرداریه، ببینید کلاهبرداری سنتی ساده انجام بده که حبسش علاوه بر رد مال 1 تا 7 ساله، یعنی نصف میشه، زیر 100 میلیون میشه نصف میشه، یعنی چند؟ میشه 6 ماه تا 3 سال و نیم. و اون زمانی که کلاهبرداری سنتی مشدد باشه چی؟ مشدد گفتیم یعنی چی؟ منظور از مشدد این نیستش که آقا پول زیادی ببره، نه، منظور ما این هستش که آقا طرف کارمند اداره‌ای باشه یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، شورا یا نهادهای انقلابی، یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه صورت گرفته باشه، تلویزیون، روزنامه، مجله، اینها. که اینجا میگه آقا اگه اینطور باشه چی؟ میگه علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از 2 تا 10 سال محکوم میشه، انفصال ابد هم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم میشه. آقا اینجا پس چی شد؟ میگه آقا از 2 تا 10 سال کسی که حالا از طریق تلویزیون، رادیو و روزنامه یا از طریق تبلیغ عامه، یا اینکه بگیم آقا طرف کارمند اداره یا یه کاریه تو نیروهای مسلح یا مؤسسات دولتی عمومی، آقا اینو مد کلاهبرداری کرد، اون 3 تا عنصر رو با هم داشت، میگیم آقا به 2 تا 10 سال. اگه زیر 100 میلیون باشه چی؟ زیر 100 میلیون قابل گذشته دیگه، میگیم آقا 1 تا 5 سال. خب حالا بیایم درجه بندی. درجه بندی چیه؟ درجه بندی کلاهبرداری آیا درجه یکه؟ درجه چنده؟ فکر کنید اگه ما بگیم 100 میلیون، پایینتر از 100 میلیون، بالاتر از 100 میلیون، خب باید بگیم درجه یک که باید اعدام کنیم طرف رو. که نه، اینطور نیست. ما باید چی رو در نظر بگیریم؟ به حبسش در نظر میگیریم. میگه آقا کلاهبرداری سنتی ساده 6 ماه چند تا 3 سال و نیم. 6 ماه تا 3 سال و نیم باید تو ذهنتون باشه. ما یک روشی گفتیم، گفتیم آقا درجه 5 تعزیری، مجازات تعزیری درجه 5، گفتیم آقا چند؟ 2 تا 5 ساله. یعنی این فردی که اومده 6 ماه تا 3 سال و نیم، یعنی چند؟ بین 2 تا 5 دیگه. خب میگیم درجه 5. اونجایی که میگه آقا بالای 100 میلیون باشه بین 1 تا 7 ساله، میشه پس چند؟ درجه 4. 4 چنده؟ 10 ساله. 5 تا 10 ساله، 7 سال رو داخلش قرار میدیم. میگیم آقا کلاهبرداری سنتی خب بالای 100 میلیون درجه 4، پایین 100 میلیون میشه درجه 5. میگه که آقا علاوه بر رد مال به اصل صاحب مال، میگه آقا اولا که باید به اندازه همون پول، میگه پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده باید به دولت هم بده. آره، نه در میتونه بره، نه نمیتونه. اینطوره حتی تو ماده یکی که اینجا میگه، خب ادامه ماده که گفتیم آقا اگه طرف کارکنان دولت یا مؤسسات نیروهای انقلابی و دولتی و شورا شهرداری ها و قوای سگانه، نیروهای مسلح، مامورین، هر چی اینا باشن، علاوه بر اصل مال به صاحبش 2 تا 10 سال محکوم میشه. 2 تا 10 سال گفتیم قابل گذشتش چقدره؟ میشه 1 تا 5 سال. دقیقا درجه 5. 2 تا 10 سالم دقیقا درجه 4ه که میگه آقا و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده باید به دولت پرداخت کنه محکوم میشه. این از بحث کلاهبرداری. خب کلاهبرداری چطوره؟ حتما باید کلاهبرداری با فعل صورت بگیره یا با ترک فعل هم میشه. مثلا طرف آقا صرف سکوت انجام بده، صرف سکوت و ترک فعل انجام بده، آقا میگه کلاهبرداری محسوب نمیشه. همین قضیه‌ای که طرف دخترش ازدواج کرده بود ولی اسم دختر خودش رو از تحت تکلف خودش جدا نکرد تا بتونه از یارانه و از اون معیشتی که براش واریز میشه استفاده کنه. آقا با اینکه خونه خودش هست ولی ایشون استفاده رو ببره. خب میگه آقا صرف سکوت و ترک فعل نمیشه ما بگیم که کلاهبرداری محسوب میشه. کلاهبرداری باید من با فعل مثبت باشه. تو باید یه کاری انجام بدی. نمیشه که من عدم ذکر عیوب مبیع خب توسط فروشنده، آقا اینجا تو خیار غبن داری، تو خیار عیب داری، خب ضرر کردی، آقا کلاهبرداری محسوب نمیشه. آقا تو خیار داری، تو خلاف بیعت دیگه نمیتونی بگی آقا کلاهبرداری نسبت به من کرده. میبینی کلاهبرداری میره دادگاه کیفری، ولی بحث خیار غبن و خیار عیب میره دادگاه حقوقی. خیلی فرقه. اگه کلاهبرداری ثابت بشه، بله اصلا دیگه نیاز به دادخواست حقوقی نیست. اما اینو میخوام بگم، کلاهبرداری با فعل مثبته، با فعل مثبته. الان من میخوام یه ماشینی از شما بخرم، خب این ماشین رو بنده میگیرم، چیکار میکنم؟ نمیگم به شما آقا این روغن سوزی داره، نمیدونم این گیربکسش خرابه، نه اینا رو نمیگم. شما خودت مگه چش نداری؟ میبردی یه دونه میکانیک نشون میدادی، میکانیک که خوش متوجه، من متوجه نشدم، تو هم متوجه نشدی، من که حالا خودم ذکر نکردم، خودم در کل میدونستم، ولی تو نرفتی. خب این دیگه کلاهبرداری محسوب نمیشه که. این خیار عیب داری، تو خیار غبن داری. آقا من ضرر کردم، آقا من مثلا ماشین 300 میلیون خریدم ولی ببخشید 200 میلیون نمیارزه. چرا؟ چون اینقدر خرابی داره، همه جاش خرابه. این دیگه کلاهبرداری محسوب نمیشه. آه خیاره، از خیاره عیبت استفاده کن. پس تو بحث کلاهبرداری باید به فعل مثبت توجه بشه. بعد از همه مهمتر، از همه مهمتر بحثی که هست، مشهور فقهای حقوقی اینطور بگیم، میگن که آقا برای تحقق جرم کلاهبرداری خب باید این فریب، ببینید ما گفتیم آقا توسل به وسایل متقلبانه، دومین مورد رو گفتیم آقا چی؟ گفتیم آقا اقفال یا فریب بخوره به زهدیده. آقا فریب، فریب نوعی یا شخصیه؟ فریب نوعی یا شخصی؟ آقا مشهور علمای حقوقی میگن که آقا فریب چیه؟ فریب، فریب رو میگن آقا فریب نوعیه، باید نوع مردم فریب بخورن که ما بتونیم بگیم کلاهبرداری. اما حضرت استاد عابدی میفرماد آقا کلاهبرداری این تو بحث فریبش، فریب شخصیه. من ممکنه یه نفری رو میخوام فریب بدم مثل حاج آقای عابدی رو، معلومه نمیشه، ایشون عالمه، ایشون حقوقیه دیگه، ایشون ما رو گول میزنه، اخبال میکنه، فریبون میده، این خیلی خنده داره. اما یه نفر هست که من به راحتی میتونم این رو فریب بدم. خب حضرت استاد عابدی میفرماد آقا من امروز فریبش دادم، فردام فریب میخوره از دست من. خب من بلدم. خب اینو بس بگیم آقا حتما باید فریب نوعی باشه. خب طرف فریب میخوره. خب به نظر حضرت استاد عابدی اینه که آقا فریب شخصیه. آقا طرف ممکنه با یه مانور متقلبانه، یه توسل به وسایل متقلبانه چی بشه؟ کلن فریب بخوره. پس اینطور حضرت استاد عابدی میفرما آقا فریب، فریب شخصیه. اما علمای حقوقی میفرما آقا فریب نوعیه، که من هم نظر حضرت استادم رو میگیرم، میگم آقا فریب شخصیه، آقا من میتونم طرف مقابل فریب بدم هر چقدر دوست دارم، ولی عموم مردم با این کار من فریب نمیخورم. پس بگم آقا کلاهبرداری محسوب نمیشه. کلاهبرداری محسوب میشه. پس با این حساب ما اومدیم کلاهبرداری رو توضیح دادیم، رفتار مجرمانه رو گفتیم با فعل مثبت، بعد اومدیم غیر قابل گذشت و قابل گذشتش توضیح دادیم، درجه هاشو گفتیم، بعد اومدیم ساده و مشددش رو توضیح دادیم. و این هستش که کلاهبرداری پس زیر 100 میلیون قابل گذشت و بالای 100 میلیون غیر قابل گذشت. و آقا کلاهبرداری شبکه‌ای چیه؟ کلاهبرداری شبکه‌ای یعنی اینکه فرد به صورت شبکه، یعنی بیش از 3 نفر که با هم اختلاس، چندین مرتبه کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء رو انجام بدن، این میشه کلاهبرداری شبکه‌ای. کلاهبرداری شبکه‌ای دیگه تعلیق مجازات نداریم. و اینکه شاید بشه، بلکه میتونیم بگیم که از آزادی مشروط میشه استفاده کرد، اما دیگه تعلیق مجازات دیگه نداره. ببینید تو بحث، یک لحظه ذهنهای خودتون رو آماده کنید، بیایم سریع مرور کنید. خب کلاهبرداری رو که توضیح دادیم و اینها، خب حالا کلاهبرداری رو حالا میخوایم بگیم که آقا چی جوریه، آیا میتونیم کلاهبرداری از آزادی مشروطش استفاده کنیم یا نه؟ آزادی مشروط چی بود؟ آزادی مشروط این بود که عزیز دل من، لحظه گوش کن، لحظه گوش کن، لحظه توجه کن، کلاه دیگیم آزادی مشروط این هستش که بگیم آقا مجازات تعزیری خب که بیش از 10 سال باشه باید نصفش بگذره تا بتونه از آزادی مشروطش استفاده کنه. بعدشم میتونیم بگیم که آقا اگه زیر 10 سال باشه باید 1/3 از مجازات بگذره. 1/3 از مجازات باید بگذره. خب اینجا چیه؟ اینجا مجازاتش چیه؟ تو بحث کلاه برداری شبکه‌ای، خب قشنگ دل بدید، تو کلاه برداری شبکه‌ای طرف میاد چیکار میکنه؟ طرف میاد یک کاری رو انجام میده، مثلا این توسل وسایل متقلبانه جرم رو انجام میده، فریب میده طرف رو، بعد مال متعلق به دیگری رو میبره و اینا. خب اینا که شبکی 3 نفرن، اختلاس، ارتشاء، بعد کلاهبرداری رو چندی مرتبه انجام میدن. خب این هستش که آقا در صورتی که مفسد فی الارض شناخته نشن از 15 سال تا 7 ابد، و اگر مفسد فی الارض شناخته بشن خب دیگه این که اعدامه. خب این واسه ما مهمه. آقا از آزادی مشروط میتونه استفاده کنیم؟ میگیم آره. بعد از اون طرف آقا از نظام نیمه آزادی چی؟ میگیم آقا من تعریف رو میگم شما فکر کنید. در جرایم غیر قابل گذشتی که درجات 2 تا 7 در صورتی که درجات 2 تا 4 بعد گذشت 1/4 از مجازات میتواند از نظام نیمه آزادی استفاده کند، و در صورتی که درجه مجازات 5 تا 7 باشه بعد از گذشت، نه آقا بعد گذشت هم نداره، بدون گذشت زمانه. خب آقا اینجا 15 سال مثلا بگیم آقا این 15 ساله، 15 سال تا 7 ابد، 15 سال این درجه چند میشه؟ از فکر کنید. گفتیم آقا تا 5 سال میشه درجه 5، تا 10 سال میشه درجه 4، تا 15 میشه درجه 3. پس میشه از نظام نیمه آزادی میتونه این فرد استفاده کنه. اما تو تعلیق اجرای مجازات دیگه نمیشه. تعلیق اجرای مجازات دیگه نمیشه. چون چرا؟ چون تو تعلیق اجرای مجازات ما میگیم آقا درجه 3 تا 8. خب درجه 3 تا 8 اونم چی؟ من یه لحظه کتابو بیارم، قسمت تعلیق اجرای مجازات که میگه آقا تو بحث تعلیق اجرای مجازات، خب میگه در جرائم تعزیری درجه 3 تا 8 که آقا اختیاریه. خب اولا که این امکان تعلیق تمام یا قسمتیش خب با تصمیم دادگاه هست. بعد تو این قسمت خود این جرائم تو ماده 47ش میگه آقا دقیقا تصریح میکنه، میگه آقا در کلاه برداری، ببینید دقیقا میگه آقا جرائم اقتصادی با موضوع جرم بیش از 100 میلیون دیگه جرائم غیر قابل تعلیق اجرای مجازات میشه. فهمیدی چی شد؟ میگه آقا جرایم اقتصادی بالای 100 میلیون، یعنی حتی تو کلاهبرداری سنتی داشته باشی، ساده یا مشددش، بالای 100 میلیون باشه دیگه غیر قابل گذشت نیست. خب دیگه تعلیق اجرای مجازات هم دیگه نداره و نمیخوره. پس اون که بالای 15 سال بهش تعلق میگیره و کلاهبرداری بیش از 100 میلیونه، دیگه تعلیق اجرای مجازات که از خودش هم مثلا تو ماده میگه، تو مجازات شبکه‌ای که میگه آقا کلاهبرداری شبکه‌ای، میگه که آقا طرف وقتی این کارو کنه دیگه از 15 تا خودش میگه از جرم غیر قابل گذشته. خب این دیگه مشخصه که دیگه فرد دیگه نمیتونه و اینکه از تعلیق اجرای مجازات نمیشه استفاده کرد. اما تعلیق اجرای مجازات یک تا 5 سال بود دیگه. خب تعویق صدور و حکم چی؟ اصلا این تعویق صدور و حکم هم نمیشه. چرا؟ چون جرم اقتصادی بیش از 100 میلیون تومن خب و این کلاهبرداری بالای 100 میلیون دیگه ما نمیتونیم تعویق صدور و حکم بهش بزنیم. این از بحث کلاهبرداری سنتی شبکه‌ای و رایانه‌ای. رایانه‌ای رو حضرت استاد آقای عابدی میفرماد آقا ما حالا رأی وحدت رویه اومده تو بحث کلاهبرداری رایانه‌ای، گفته آقا زیر 100 میلیون باشه قابل گذشته، ولی بالای 100 میلیون باشه میشه غیر قابل گذشته. و از این لحاظ که حالا قانون به اون شدت تو بحث کلاهبرداری ها اشاره نکرده، ولی رأی وحدت رویه وجود داره و به همون باید استناد کنیم. انشالله که توضیحات بنده مفید بوده باشه. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. انشالله که خداوند تبارک و تعالی به ما توفیق بده که بتونیم خدمتگزار نظام، خدمتگزار مردم باشیم. التماس دعا.